Sorry, I had a back-to-back translation tonight, and I just got here. Good to hear from you, and good to see you.
Good to see you. Thank you.
All right. So go ahead, and I'm going to do my very best to translate.
Okay. My name is Paul, and I'm an alcoholic.
All right.
It's a pleasure to be here with you. It's an honor to speak to your meeting. I was looking at the participant list, and there are seems like there are 50 people in this meeting, which is that's a good sized meeting. So it's nice to be able to speak to you all. Do you want me to wait while you translate?
Yes, go ahead. Yeah. Yes. Go, wait for a minute. ایشون میفهمند اسمشون پال هست، الکلی هستند و عرض شود به حضورشون که افتخار میکنند که امشب تو این جلسه حضور پیدا کردن و میفرمایند مثل اینکه 50 نفر اینجا هستند که جلسه خیلی خوبیه و به نظر ایشون جلسه شلوغیه و بعدش حالا ببینیم به کجا میرسیم. Yes,
آقا ببخشید لطف میکنید شما هم تصویرتون رو روشن کنید، ممنون میشم. در حال حاضر هم 80 نفر اصول جلسه هستم، ممنون میشم.
Alright, it's 77 people by now and it's gonna get to more than 200. Go ahead.
Wow, that's amazing. Okay, yeah. So I'm sober today by the gentle grace of a loving God, and I've been sober for 36 and a half years.
آکه ایشون میفرمایند که من به خاطر لطف و عنایت خداوند و تفضل خداوند هستم امروز خوشحال هستم و به همین خاطر 36.5 سال هستش که خوشحال بودم و بودم. Yes sir.
My sobriety date is March 21st, 1984. Just a few days before my 30th birthday.
1984. All right. March 21st is the Iranian New Year, for your information.
Oh, okay.
All right. ایشون میگن که روز هوشیاری من مارچ 21 مارس 1984 و به ایشون گفتم که در حقیقت این روز اول فروردین ماست، یعنی در دقیقا روز اول فروردین ماست و قبل از اینی که ایشون 30 ساله بشن هوشیار شدن. Yes sir.
Okay, I'm speaking to you today from Hawthorne, California, which is a suburb of Los Angeles. I'm in my office just a few miles from my home. I live in Redondo Beach, California, and I've lived here all my life.
ایشون از هاتورن کالیفرنیا با ما صحبت میکنن که در دفترشون هستن در حاشیه لس آنجلس هستن و نزدیک یه جایی به نام ریداندو بیچ و ریداندو بیچ جاییه که خونه شون هست ولی ایشون از دفترشون در صحبت میکنن و تمام عمرشون رو در این منطقه بودن. Yes sir.
My mother and my father divorced when I was 11 years old, and I'm the oldest of three children, which made me the man of the house at age 11.
ایشون میفهمن که پدر مادر من از هم دیگه جدا شدن، فرزند طلاق هستن و در سن 11 سالگی به خاطر اینکه بچه بزرگ بودن بسیار مسئولیت بزرگترین فرزند رو به عهده گرفتن. Yes, sir.
My brother and my sister, my younger brother and my sister went into daycare, but my mom decided that I was old enough to be on my own. So from the age of 11, I was out on my own and on the street all day while my mother worked. And I got into a lot of trouble.
Okay. ایشون میگن که از شاید بزرگون برادر و خواهر کوچیک‌تر هم میرفتن به دبستان و پیش دبستانی وقتی که مادرم هم میرفت سر کار و از سن 11 سالگی من دیگه رفتم سر مستقل شدم یه جورایی، یعنی استقلال به این معنی که چپ و راست روی گرفتاری ها و اصلا عزیزاری گیر میکردن. Okay?
So, I got to be such a bad child that my mother decided that she would send me up to my grandfather's for the summer. So at the age of 14, I traveled to Northern California to stay with my grandfather and my grandmother. And my grandfather had a liquor store. So my first drink was in the walk-in cold box of where they kept the beer in my grandfather's liquor store in Vallejo, California.
Where in California?
Vallejo.
Vallejo, California. Yes. ایشون میگن که خب من بچه بودم که گرفتاری زیاد درست میکردم به خاطر همینم مادرم منو فرستاد به شمال کالیفرنیا به شهری به نام ولیو و اونجا پدر بزرگم مغازه مشروب فروشی داشت و من تو سن 14 سالگی خلاصه تو مشروب فروشی پدر بزرگم این مشروبای خوب و خنکم بود و شروع کردم به مشروب خوردن. اوکی.
It was very hot in the summer in Vallejo, and I was inside the cold box where they keep the beer, and I took a tall can of what's called Rainier Ale in the big green can, and I picked it because it looked very refreshing, and I had to hurry and drink it very fast because I didn't want anybody to catch me, so
okay.
I drank this... this large can of Rainier Ale in about 10 minutes, you know, which is for a first drink was very fast, you know. I don't remember liking the taste very much, you know, but I do remember I liked the feeling that it gave me.
I hear you. Well, I say you me get to you only for میگم مغازه مشروب فروشی پدر بزرگم یه جایی بود که این مشروب های خنک رو نگه می داشتن یا آبجویی بوده اونجا به نام رنیوئل و که چی بشنم توی کن سبز می اومده توی قوطی سبزنگی می اومده و خیلی گرم بوده اون روز شروع کرده به خوردن و چون می خواسته گیر نیفته مجبور شده خیلی سریع این مشروب رو خلاصه تهش بالا بیاره و در چند دقیقه ظرف کمتر از 10 دقیقه این چی بهش میگم برای یه آدم 14 ساله که از مزه اون مشروب حال نمی کرده تهش بالا میاره ولی میگه حال خیلی خوبی به من داد گرچه مزهش رو دوست نداشتم. یه سر
علی آقا ببخشید یه لطفی میکنین بفرمایید که صدای گوشیشونو که از شما ریسیف دارن کم کنن چون صدای شما میره برگشت میکنه تو میکروفون ایشون و ما بد میشنویم صدای شما رو.
خب چه کار بکنیم بابا؟
صدای گوش کردن خودشون رو آقای پاول کمتر کنن وقتی شما دارین ترجمه میکنی.
پاول can I ask you a favor? The teacher that is asking me to turn the volume down on your headset or on your because there is an echo.
Okay.
All right, let's see how it goes. Go ahead.
Yeah, I don't know how, I don't know, I got to see if I can hear you, but how's that, better?
Well, we will know in a few minutes.
Okay. So at the end of the summer, when I went home to Southern California, inside my suitcase, I packed a lot of small bottles of alcohol. There are things that a kid might like peach brandy and peppermint schnapps and slow gin, things that sounded good to a 14-year-old kid.
می‌فهمم که آخر تابستون که شد که دیگه من باید برمیگشتم خونه مادرم تو جنوب کالیفرنیا وقتی که داشتم برمیگشتم این بکپکی که داشتم و توی اسباب اساسی هم از این بطری های اشانتیون مشروب کوچولو داشتم مثل جین و بربن و ویسکی و چیزهای از این چیزهایی که بچه های 14 ساله معمولا خوششون میاد. Go ahead.
So I just remember feeling like a very big shot, you know, like a big man, because I had all this alcohol when I came home, and I could show my friends, you know, that I was grown up. And I liked the effect that alcohol had on me, but right away I started getting into a lot of trouble because of it, you know. When I was when I was 15, we broke into a school. We got very drunk and broke into a school and vandalized the school, and I went to jail and caused a lot of problems for my mother. I spent 2 weeks in jail because she didn't want to come pick me up because I've been behaving so badly.
All right, let me translate that, please. ایشون میگه خلاصه وقتی برگشتم جنوب کالیفرنیا به خاطر این مشروبایی که داشتم احساس میکردم خیلی کله گنده شدم و به قول معروف بیگ شات شدم و بین بچه های همسن خودم آقا جونی شده بودم، گردن کلفته شده بودم، گندلاته شده بودم، در صورتی که این فقط احساسی بود که مشروب به من میداد. و یک سال بعدش در سن 15 سالگی ما با دوستای دیگه‌اش رفتن و سراغ دبیرستانی که اونجا بودن، خلاصه در و شکوندن و رفتن تو و خیلی مست بودن و اون های اسکول یا اون مدرسه رو ریختن به هم دیگه و پلیس گرفتشون بردشون زندان و چون دو هفته توی زندان بودن، منتها مادرش اصلا دوست نداشته بره دنبالش که ایشون آزاد بکنه. Yes, sir.
So this went on for a period of time until and that time in the United States, drugs were becoming very popular when I was a teenager. And I know this is an AA meeting, but drugs are a big part of my story. And I will tell you that no one ever had to pressure me to take drugs, because I was the one that would pressure you. I couldn't wait to try all these things that that I heard about that were supposed to be so bad, you know. I could not wait until I had the opportunity to try these new things. And I will tell you that over the next 15 years, I used any kind of substance that I could find that would alter my consciousness. The only drugs and alcohol that I never tried were things that I could never find or things that have come out since I've been sober.
Okay. ایشون میفرمایند که من از همون سالهای اول هم مشروب میخوردم هم دراگ و مواد مخدر مختلف رو امتحان میکردم. فکر میکنم از اوائل دهه 70 بوده یا اواخر دهه 60. و درسته که اینجا یه جلسه AA هستش، ولی که من باید بگم که هم مشروب میخوردم هم مواد میزدم و هر چیز جدیدی رو امتحان میکردم، مگر اینکه گیرم نمیومد، چون بعضی چیزا گیر نمیاد یا خیلی سخت گیر میاد. و هیچ وقت هیچ کس به ایشون فشار نیورد که بیا برو مشروب بخور یا بیا برو مواد بزن. در حقیقت ایشون به دیگران میگه من فشار میوردم به دیگران که اونا رو بکشونم به سوی مشروب و دراگ و اینجور چیزا. اوکی؟
But these things take a toll, you know. My friends started dying of various things, drunk driving accidents, drowning, overdose, one of my friends was killed in a drug deal. He was shot to death. Heart attacks at age 40. All these things linked to alcoholism and drugs. started happening to my friends, my very close friends, and a lot of them are dead now.
می‌فرمایند که این دوران طلایی اعتیاد مشروب‌خوری یواش یواش تبدیل شد به از دست دادن دوستان در تصادفات، در اووردوز کردن، در کشته شدن توی مسائل تیراندازی‌های به خاطر مواد مخدر، ایست قلبی و خیلی از دوستاشون بابت این قضیه یا مردن یا کشته شدن یا بالاخره ناپدید شدن. اوکی؟
The other thing that was happening is that the friends of mine that seemed like there was two groups, people that drank and used like me and people that were able to begin a new life and get married and start a family and settle down. So the group of friends that I hung out with that drank and used like me became smaller and smaller. So what happened was I started drifting to what they call in AA lower companions. That is, I was having trouble finding people that would drink and use like me. So I had to hang out with people that were that did not work, that could not work. And eventually I got to the point where I couldn't work either because of my alcoholism.
میگه میفهمیم که ببینید دو تا گروه بودیم که یه سری گروه های آدم های عادی بود که میرفتن فامیلی زن میگرفتن، بچه دار میشدن، یک سر کار میرفتن، اینا آدم های عادی بودن. ولی من با یک گروه های بودن که بیکار می‌شدن، پدردخور بودن، توی مسائل گرفتاری برای خودشون و دیگران درست می‌کردن، قاچاقچی بودن و مشکل این بود که این تعدادشون هی کمتر و کمتر می‌شد و یا حالت انزوا و بیچارگی برای ایشون به وجود آورده بود. به خاطر اینکه آدمایی که با ایشون بودن و اینجا تعدادشون کمتر و کمتر می‌شد. اوکی؟
Alcoholism also started to affect my health. You know, when I was drinking very heavily at the age of maybe 25 or 26, I got pancreatitis and I couldn't get out of bed for 3 or 4 weeks. I was so sick, you know. And when the doctor asked me, how much do you drink? I said, oh, not much, you know, only a couple here and there, you know. But the truth was that alcohol was starting to make me sick.
All right. ایشون میفرمایند یواش یواش توی سن 25-26 سالگی من از نظر health، از نظر سلامتی به خطر افتاد. یه جوری شد که روی کبدم الکل تأثیرات بسیار زیاد بدی گذاشته بود و 3-4 هفته افتادن تو خونه و مریض بودم شدیدن. منتها وقتی دکتر از من پرسید چقدر مشروب میخوری گفتم یه ذره، همچین چیز مشروب نمیخورم، یه کمکی بیشتر گیرم نمیاد. اوکی؟
I remember that time a very lonely time in my life, you know. I typically on a Friday night I would get paid and I would go to the liquor store and get some alcohol. I would go to the drug dealer and I would get some drugs. And I would go home and lock the door and unplug the phone and draw the curtains so that I could drink and use all by myself and no one would know that I was home. But it was really ridiculous because nobody was calling or coming over anyway because no one wanted to hang out with me. I'd gotten so bad.
اوکی، میگه ایشون میگه یواش یواش من منزوی و تنها شده بودم به صورتی که شبای جمعه فرایدی نایت ها میرفتم یه مقدار الکل میخریدم، یه مقدار مواد میخریدم، میرفتم خونه تلفن رو از سویچش در میوردم پرده رو میکشیدم که هیچ کس نفهمه من خونه هستم، که تنهایی بتونم مصرف بکنم و ولی هیچ کس هم در حقیقت با من کار نداشت، کسی هم با من تلفن نمیکرد، اصلا بخیال من شده بودم، ولی من تو ذهن خودم این مسائل رو و این درگیری رو با خودم داشتم. اوکی؟
And what happened for me at that time was someone moved in across the street from me, and they were a member of Alcoholics Anonymous. And I got to meet them and a lot of their friends, and they actually let me hang out with them. And I would be the only one that that would be drinking and using, but they didn't seem to mind. You know, they just let me hang out with them. And these people were happy. I mean, I knew that they had all drank and used before, but they didn't drink and use anymore, and they were happy. And I couldn't conceive how that was possible, because I thought that without alcohol, you could never have any fun in life.
Okay, perfect. یه اتفاقی که برای من افتاد اینه که یه چند تا از اعضای AA اومدن اون برای خیابون خونه گرفتن و یواش یواش منو پیدا کردن یا من اونا رو پیدا کردم و شروع کردم باهاشون صحبت کردم. با وجودی که من مصرف می‌کردم اونا هیچ مشکلی نداشتن، میگفتن بیا بشین برو هر وقت می‌خوای بیا هر وقت می‌خوای برو. و من باور نمی‌کردم که اینها یک گذشته مثل من داشتن، ولی خوشحال و هپی بودن و از درون میخندیدن و کیف میکردن و این چه چیزی بود که برای من خیلی عجیب غریبی بود، چون من فکر میکردم بدون الکل و مشروب نمیشه خوشحال بود. Yes sir.
So I set out to prove to myself that I wasn't an alcoholic, because I started having doubts about that, you know. So I set out to prove to myself that I could go without drinking. And I could quit for a week, 2 weeks, up to a month. I sometimes would go without a drink, as long as I had my marijuana and my other drugs, you know. I always had to have something in my system to alter my consciousness, or I would become very nervous and jittery.
اوکی. میگه اتفاقی افتاد این بود که من شروع کردم با اراده شخصی و با قدرت خودم و با نیروی اراده خودم مشروب رو کنار گذاشتم. من برای یه هفته، دو هفته، بعد وقتا یک ماه میتونستم ترک بکنم مشروب، برای اینکه یه علفی، گلی، ماریجوانا، یه چیزی کنار دستش بود که این حالت عصبیت منو کنترل بکنه و من راحت بشم. و ولی که بعد از یک ماه از دوباره برم یه شخصر خونه اول و شروع میکردم از دوباره به مشروب خوردن و مواد دادن. اوکی؟
So the other thing that I started doing was I started going to meetings with these people just to tag along and see what it was about. And what happened for me was one morning I went to a meeting right on the beach in Redondo Beach near my home, and somebody told my story. You know, I didn't think I was like any of you, you know, because I wasn't really an alcoholic. I might have had a drug problem, but didn't think I was an alcoholic. But somebody told my story in that meeting that morning, and for the first time in my life, I was able to look past my contempt prior to investigation and see that there might be a place for me in Alcoholics Anonymous.
All right, perfect. ایشون میفرمایند که بالاخره من یواش یواش گفتم با این بچه‌هایی که هوشیار بودن دارم جلساتشون ببینم چه خبره. یه سوکسوکی میکردم تو این جلسات، میرفتم میومدم با بچه‌های AA و یواش یواش به یه جایی رسید که من فکر میکردم احساس تفاوت شدیدی میکردم با کسایی که فقط مشروب میخوردن. تا یه روز صبح توی یک جلسه در ردوندو بیچ که بچه همونجا هم هستم، یکی از اعضا دیدم داستان منو داره تعریف میکنه، هم الکلی میخورده هم مواد میزده و من داستان خودم رو از زبان اون شنیدم و یک اتفاق عجیب غریبی برای من افتاد که قصاص قبل از جنایت رو تجربه نکرده بودم تا اون موقع و این تجربه رو اون لحظه برای من پیدا کرد پیدا شد. Yes, sir.
So I decided to go back to that meeting the next Sunday and raise my hand as a newcomer. You know, I knew that that was the first step in you know, coming into the program was to raise your hand as a newcomer and introduce yourself. And I did that, and then after the meeting, I walked over to the bicycle rack because I had ridden my bicycle down there to get my bicycle and ride home. And I was surrounded by five or six guys who were shaking my hand and introducing themselves and, let's go to coffee right now. Let's go to a meeting later on today. Here's my number. Call me anytime. Let's go to a meeting next Tuesday. And I remember walking. They would not let me leave. You know, they surrounded me. And I remember finally when they walked away and I was able to leave. I remember thinking, why would these people want to help me? They don't know me at all, you know. That what could I possibly have that they would want?
Okay. ایشون میگه که بالاخره من شنبه یک شنبه بعدی رفتم به اون جلسه به عنوان یه نیوکامر به عنوان یه تازه وارد دستم رو بالا گرفتم و به عنوان یه تازه وارد خودم رو معرفی کردم. بعد از جلسه چون با دوچرخه مونده بودم رفتم به اون جایی که دوچرخه ها رو پارک میکردن داشتم دوچرخه رو برمی داشتم یه دسته 5-6 تا از این آقایون اومدن و یکیشون دست رو من داد یکیشون دست رو پشت کردنم یکیشون دست رو پشت شونم دمت گرم گفتن خوش اومدی گفتن به من گفتن بیا بریم یه قهوه بخوریم یه کافی بخوریم بریم امروز یه جلسه دیگه یا خسته بریم از دوباره جلسه شمارت چیه و همین چیزایی که معمولا با دوباره انجام قرار بدهیم انجام دادن با من و من هی پرو خودم گفتم یعنی چی اینا از جون من چی میخوام من چی دارم که اینا اینطوری دارن به من عشق محبت میکنن. Yes sir.
I later found out that, you know, this is how alcoholics stay sober by helping other alcoholics. And as a matter of fact, a couple of those guys that surrounded me that morning, I know them and they're still sober. As a matter of fact, one of them became my sponsor. And that was the morning, my first day of sobriety on March 21st, 1984, that I decided that I belonged in Alcoholics Anonymous. And I haven't had a drink since that time, but I still craved a drink at that moment.
All right. Perfect. میگه این روزی بودش که من هوشیار شدم و اون روز 21 مارس 1984 بود که میشم اول فروردین همون موقع و الان 36 سال و نیمه که از اون روز میگذره و اون موقع اون روز من متوجه شدم که الکلیا برای که به دیگران کمک بکنن این کار باید انجام بدن که خودشون هوشیار بمونن و این هسته اصلی AA هست و اون آقایونی که اون روز به من کمک میکردن هنوز هم خیلی هاشون هوشیار هستن. یکیشون راهنمای من شده و هنوز هم راهنمامه و از این بابت خدا رو شکر میکنم. اوکی.
So I started going to a lot of meetings. I went to Alcoholics Anonymous meetings, and I went to Narcotics Anonymous meetings, too, because I thought that I was a drug addict also. And I started working the steps because that was what was suggested to me. And I was very thirsty. You know, I really wanted to drink still. And I found myself in some situations where I really, really wanted to drink badly. And when I was probably 2 or 3 months sober, I was trying to write the fourth step, and I was having a lot of trouble. You know, I mean, I was going to drink soon, and And I went to my sponsor and I told him of this, that I still had the obsession to drink. And he said, maybe if you're working on your fourth step and you still want to drink, it's because you haven't done the step before it properly. So we went into his backyard and we held hands and prayed. And I had worked the third step, but I had done it by myself, and I didn't really feel anything from it. But that morning when we prayed in his backyard, I was overcome by the feeling of a higher power.
All right. ایشون میفرمایند که خلاصه بعد از اینکه من هوشیار شدم به جلسات اینه میرفتم به جلسات اینه میرفتم و از شبت به حضورشون شروع کردم به قدم ها رو کار کردن راهنما گرفتم منتها دو سه ماه هم که بود شدیداً احساس وسوسه میداشتم وسوسه مشروب داشتم و اون وسوسه منو ول نمیکرد و یه روز رفتم پرو راهنما و گفتم بابا این وسوسه داره خلاصه یه کاری میکنه که ممکنه من لغزش بکنم و راهنما منو برد توی یه جای خلوت توی حیات پشت خونهشون حیات خلوتشون و اونجا نشستیم و یک صحبت طولانی داشتیم قدم ها رو من با خودم تنهایی مقداری کار کرده بودم اونجا مقدار زیاد قدم سه بار راهنما کار کردم دعا کردیم یه مقداری از قدم های چهارم رو برش گفتم و یک احساس عجیب غریبی به درد من دست داد که فکر کردم که حس اون نیروی برتر رو کاملا داشتم و اون نیروی برتر رو کاملا احساس کردم و اون اتفاق قشنگی بود که اونجا برای من افتاد. You may want to go to ninth step pretty soon.
Yes. Right. I just want to say that in that moment when I felt the presence of a higher power, the obsession to drink was lifted from me. And since that moment, I have only craved to drink once or twice in my life under situations of extreme stress. You know, that I go through my day-to-day life now, and I don't have the obsession to drink anymore. And my higher power provides me with a level of comfort in my life because I know that whatever is coming down the road for me, I'm going to be able to handle it because he's there with me.
All right. Yeah, اون لحظه که من با راهنمام اون قدم چهار رو کار کردم و حس کردم که نیروی برتری هستش که به من کمک میکنه و هوای کار منو داره، از اون لحظه به بعد احساس وسوسه از من پرید و رفت و از اون موقع تا امروز که حدود 36 سال میگذاره بجز یه لحظات خیلی کمی وسوسه سراغ من نیومده و اون لحظاتی بوده که استرس و رنجش و عصبانیت زندگی من غیر قابل ادامه کرده بوده، ولی همیشه توی این جاده بهبودی یا توی این سفر این نیروی برتره به نوعی، به نحوی، به شکلی که غیر قابل تشبیهه به من کمک کرده که من تا امروز در خدمت شما باشم و مشروب نخورم. اوکی؟
So a lot of things have happened, obviously, in my 36 years of sobriety. When I was 5 years sober, I met my wife, and I started a business almost in the same month. And now we've been married for 26 years this month, and I'm getting ready to retire from my business at the end of the year after over 31 years in business. And I've had a really good life thanks to Alcoholics Anonymous.
ایشون میگه که توی 5 سالگی که هوشیار بوده با یه خانمی آشنا شده که باهاش ازدواج کرده و الان 26 ساله که با ایشون زندگی میکنه و همون موقع هم ضمناً بیزنس و کارشون رو شروع کردن و الان 31 ساله که اون کار تجارت رو دارن ادامه میدن و الان دارن آماده میشن که دیگه یواش یواش بازنشسته هم بشن و اینها همش به خاطر وجود AA و الکوهالیک انانیمس توی زندگیشون بوده و این از موجوداتیه که میتونم خدمتتون بگم. Yes sir.
So I understand that the topic is the ninth step, and I want to share my experience with that. I will tell you that when I started to work my ninth step, I had a lot of people on my resentment list that that I had done wrong things to them, and I tried to take the easy way out by making amends anonymously. You know, in some cases. And my sponsor told me, no, that is not the way you do it. You put yourself in front of these people and you explain what you did and you make it right.
Okay, حالا قرار بودی که امشب من در مورد قدم نهم صحبت بکنم. وقتی که به قدم نهم رسیدیم من تعداد زیادی افراد رو داشتم توی لیستم که باید می‌رفتم پلوشون و من سعی کردم یه شورتکات بزنم و میومور برم. خلاصه بعضی از این میگم جبران خسارت ها رو عنوان انانیمس به عنوان گمنام و ناشناس انجام میدادم و یه جورایی می‌خواستم از زیرش در برم. راهنما به من گفت شما باید به طور مستقیم چش تو چش فیس تو فیس بری به این آقایون یا خانوما صحبت بکنی و موضوع رو راست و ریست بکنی. اینطوری نمیشه. Yes sir.
And the reason that we do this is because putting yourself in front of somebody builds, and doing this in person builds character. You know, the whole idea behind the ninth step, and I believe the steps in general, is that the steps break you down emotionally and mentally and then build you back up. And in this step, you demonstrate humility, and you also add to your character. So there's a minus, and there's a plus. And you do both of these things in the ninth step.
Okay. میگه دلیل این که ما این کارها رو انجام میدهیم، علی خصوص این قدم‌ها، یکی این قدم‌ها ما رو اول میشکنه و بعدش یواش یواش ما رو از دوباره میسازه و یکی از کارهایی که اینا میکنه کاراکتر و شخصیت ما رو عوض میکنه و این تنها راه کمک کردن به خودمونه برای که به اصول آشنا بشیم. و یکی از چیزهایی که قدم نو هستش فروتنی رو به ما یاد میده، به من یاد داده، و اینکه اون غرور قبلی رو بشکنم و وارد قدم نو بشم که تغییر شخصیت داشته باشم. Yes sir.
I want to tell you a funny story about the ninth step. When I was sober just a couple of weeks, I got into a bad auto accident. But the car was still drivable. And I had years before that, there was an auto shop around the corner from my house, and I had stolen something from them. I had stolen a part for an old car that I was fixing up. And in my twisted way of thinking, I knew that there was an amends process, and I thought, well, I'll make amends to these guys by bringing them my car for them to repair so that they can make some money.
یکی از داستانه که من میخوام خدمتون بگم اینه که من حدود دیگه دو سه هفته بود که هوشیار بودم که تصادف پیدا کردم. با ماشینم تصادف کردم و میخواستم ببرم این ماشینمو به اون صافکاری که نزدیک خونمون بود، منتها تو اون از اون صافکاری دو سه سال قبلش یه پارتی دری نمیدونم کاپوتی چیزی بلند کرده بودم و کار گرفته بودم. خلاصه منتها الان فکر کردم که پهلو خودم که خب این ماشین جدیده که ببرم اونجا برای تعمیرات در حقیقت من دیگه جبران خسارتمو کردم دیگه. Yes sir.
But remember, I'd only been sober a couple of weeks, so I didn't really know how the amends process worked. So I brought them my car, and I had them write an estimate. But in my criminal way of thinking, because I had only been sober a couple of weeks and my thinking hadn't really changed, was I tried to work a deal with them where I could reduce the amount of money that I would have to pay by getting the parts from a friend of mine and supplying the parts to them, so I wouldn't have to pay so much, and I wanted them to give me a discount for this.
توجه داشته باشین که من فقط دو هفته یا سه هفته بود که هوشیار بودم و اون طرز تفکر قبلی هنوز بر من سوار و مسئولی بود. اینه که رفتم پهلوی این جای قبل، جایی که قرار بود ماشینم رو درست بکنن و یه برآورد قیمتی کردن و من تو فکر این بودم که یه زیروی بکشم این وسائل رو که این قرار درست بکنن و از جای دیگه بخرم، یه تخفیف درست حسابی هم بگیرم و خلاصه یه جوری قضیه رو ماسمالی کنم و دودره بکنم و از این کلاه هم یه نمدی برای خودم درست بکنم. ببخشید، از این نمد یه کلاهی برای خودم درست بکنم. Yes sir.
This was my alcoholic thinking at work, that I was going to make amends to them, but I was also going to get a discount for myself. And when I told them this, they said, no, that's not how we do business, because this is part of the money that we make is from the parts that we sell. So they refused, and when I told them that I was going to take my car and take it somewhere else, they said, well, okay, but then you owe us $125 for the time we spent to make the estimate.
طرز تفکر الکلی من بود که من فکر میکردم میتونستم این ماشین رو با یه قیمت کمی خلاصه انجامش بدم و هم برای اونا به اصطلاح جبران خسارت بکنم به اینا و هم برای خودم خلاصه یه دلار بذارم جیبم. منتها اونا گفتن نه خیر، این وسایلی که ما میفروشیم یه پولی هم گیر خودمون میاد. و به اینا برگشتم بهشون گفتم خب پس من ماشینم رو میبرم جای دیگه اونجا درست بکنم. و اونا به من گفتن مشکلی نیست، فقط ولی که برای نوشتن این برآورد قیمت شما باید به من $125 بدهید برای اینکه ما یک ساعت دو ساعت وقت صرف کردیم که اینو برای شما بنویسیم. Yes sir.
So I refused to pay that and I walked out of there and they kept my car. So that night I came back after they had closed and I cut the lock off their gate and I stole my own car. This was alcoholic thinking at its finest, you know. And I can tell you that for the next 2 years, since this place was right around the corner from my house, I drove by there at least twice a day. And every time I drove by there, I said, those sons of bitches. I had such a resentment to them.
Yeah, I hear you. I hear you. Yeah, it has a alcoholic that اینا من بهشون گفتم $125 بهتون نمیدم، اونا هم گفتن مشکلی نیست، ما ماشین رو نگه میداریم تا بری $125 بیاد. ولی شب که شد اینا رفتن خونه و در مغازه رو بستن، من رفتم اونجا قفل رو شکستم، ماشین خودم رو که مال خودم بود دزدیدم بردم و برای 2 سال آینده از جلوی اونجا هر وقت رد میشدم چون رنجش داشتم و تو دلم گفتن این فرون شده ها من رو درک نمی کنن و شعور ندارن و خلاصه همون توجیهاتی که یک کله یک الکلی برای کارهای خودش انجام میده. Yes sir, you're on the right track.
I'm sorry?
Okay. You're on the right track. Go ahead.
Yes, okay. So I told my sponsor about this because finally it got to bother me so much after 2 years that I couldn't take it anymore. And he said, you go down there and you pay them back the money that you owe them. So I remembered really dreading that moment. And I walked in there and I had a check in my hand. And it had been so long that the owner had retired. And there was another guy there that and this guy I particularly hated because he was the one that told me he was going to not give me my car back. And I told him what I had done, and he said, well, he's retired, but I'd be happy to give him your check. And thank you so much for coming in here. I remember I thought this guy was a real son of a bitch, but he ended up being so nice to me. And I walked out of there, and I felt so good about myself.
Yes, sir. میگه خلاصه این داستان برای یه دو سالی سه سالی ادامه داشت تا اینکه من رفتم پرو اسپانسرم پرو راهنمام و بهش گفتم بابا من از این کاری که کردم حالا بده. راهنمام من گفت ببین بلند میشی میری یه پول این بابا رو بهش میدی آره 125 دلار یا هر چیزی که بوده و من رفتم اونجا چک رو داشتم تو دستم و دیدم که مالک اصلی اونجا بازنشسته شده بعد از مدت ها و نیستش اونجا. منطقه معاونش که الان صاحب جدید اونجا بود و من گفتش که اشکالی نداره این چک رو من میدم به اون آقایی که بازنشسته شده و خوب شد که اومدی و خیلی راحت و دوستانه با ایشون برخورد کرده بود و ایشون میگه تو دلم من گفتم که من دو سال به این بابا فوش خوار مادر میزدم تو دلم و الان چقدر آدم خوبیه. اتفاقی که افتاد این بود که احساس من و فکر من یک دفعه عوض شد و چقدر احساس و آرامش و راحتی کردم با انجام دادن این جبران خسارت. Yes, sir.
In another case, my very last employer before I when I was still drinking was a shop in near my home in Torrance, California, and I had stolen from them when I left. When I left that company, I took a lot of tools that belonged to them, and I walked in there and I had a check. It was more money than I could afford at the time. It was about $1,000, and I walked upstairs to the office, and there was a guy there that was one of the owners, and I really just did not like this guy. And I asked to speak to the other owner who I did like, and he said, well, he's not here. What can I help you with? And I told him what I had done, and I gave him the check. And I walked out of there, and I felt really good about myself again, you know.
یک مثال دیگه که میتونم براتون بزنم میفرمایند که من اونجا که آخرین جایی که کار میکردم قبل از این هوشیار بشم یک کمپانی بود که یه ابزارآلات میفروخت و من قبل از اینکه از اونجا بیام بیرون مقدار زیادی ابزار از اینا بلند کرده بودم دزدیده بودم دزدره کرده بودم و خلاصه رفتم اونجا و یه چک $1,000 تو دستم بود که با صاحب اون کمپانی صحبت کنم. اون صاحبی که با ایش رابطم خوب بود اونجا نبود، یه مالک دیگه اونجا بود که از قبل ازش بدم میومد و حالم از بابا به هم بخورد، ولی کن بهش گفتم که آقا این کاری که من کردم ابزار آراتتون رو دوستم، اینم یه چک $1,000 اینو بگیر و ما را خلاصه ول کن. مسئله اینه که این کار چقدر حال منو خوب کرد و احساس منو تغییر داد. Yes, sir.
Part of the reason that I didn't like that guy was that he saw me at my worst, you know, right before I crashed and burned, you know, from so much drugs and alcohol. And I envied that guy because he was the owner of a machine shop, which is my business, and I didn't think that he had done much to deserve it. And years later, I ran into that guy at an Alcoholics Anonymous meeting, and today I sponsor him. And today we have a good relationship because of Alcoholics Anonymous. And today I have my own machine shop. I've had my business for 31 years, and I'm getting ready to retire.
All right, I hear you. Is that the same owner that you dislike?
Yes, the guy that I gave the check to that I didn't like.
All right, got it. ایشون میگه ببین اون مالکی بودش که من دوستش نداشتم به خاطر این بود که من اون موقع حسودی میکردم به این بابا، چون این برای ایشون یه تراشکاری داشت و تو کارش موفق بود و من اصلا خوشم نمی اومد از این، چون این دیده بود که من مشروب خوردم، گند دادم، مواد دادم، گند دادم و من خواستم در حقیقت با ندیدن این و دوست نداشتنش از خودم فرار بکنم. ولی اون موقع که این اتفاق هم افتاد و جبران خسارت کردم قضیه به این صورت شد که سالیان سال بعدش توی یک جلسه AA همین آقا رو که تراشکاری داشت من دیدم و ایشون اومده بود و خوشحال شده بود و امروزه بنده اسپانسر و راهنمای همون آدم هستم و این جور عجیب غریبه که AA کار میکنه و امروز بعد از 31 سال که خودم هم تراشکاری دارم یواش یواش دارم آماده میشم که بازنشسته بشم. اوکی
علی آقا اگه میشه 3-4 دقیقه جمع بندی بفرمایید.
اوکی
Paul,
you have three or four minutes to wrap it up.
Okay. All right. So this is the benefit of the ninth step, that you can turn resentments into friendships, that you can feel better about yourself, that you build character. These are the gifts of the ninth step. And I want to thank you for inviting me to talk this morning. It's been a great honor and certainly interesting. I hope all of you in Iran are staying healthy. You know, this has been a very difficult year for a lot of people, including me. I lost my father-in-law to COVID-19. I hope all of you are staying healthy, and thank you so much for inviting me.
Yes, sir. Thank you so much. ایشون میگم ببین یکی از هدایا قدم نهم و هدایای قدم ها اینه که میتونه رنجش رو به دوستی تبدیل بکنه، میتونه احساس بدی رو که نسبت به خودمون داریم تبدیل به احساس بهتری بکنه. تشکر میکنن، قدردانی میکنن از AA ایران و تهران AA به خاطر اینکه دعوتشون کردن. آرزو میکنن که شما و ما سلامتی داشته باشیم. میگن سال سختی بوده برای همه دنیا و برای ایشون پدر خانمشون رو به خاطر کرونا از دست داده، منتها باید با امید و با اتکا به نیروی برتر و خداوند داریم راه رو ادامه میدیم. تشکر کردن. And thank you so much, sir. Thank you very much for accepting. And it's an honor to have you.
Thank you so much.
Appreciate it.
خیلی متشکرم علی آقا. Thank you very much, Paul, for your good share. You can turn your camera off.
Thank you.
خیلی ممنون. من میکروفونتون رو میبندم علی آقا و میکروفونشون رو.
مرسی
عزیزم، تشکر. خب دوستان اکنون زمان مشارکت فرا رسیده. دوستانی که تمایل به مشارکت دارن لطفا روی دکمه علم سوال بزنن. دوست عزیز اول، بله دوست تازه وارد سکا خانم عاطفه بفرمید.
سلام دوستان، عاطفه هستم الکلی. خیلی ممنون از جلسه خوبتون.